بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله و لغن الدائم علی اعدائهم اجمعین اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین. امیدوارم خدای عز و جل همه ما رو بر انجام حج مقبول موفق بدارد و در این دهه مبارکه ذی‌الحجه ما رو بر آنچه مورد رضایتش هست موفق بدارد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. قبل از اون که راجع به حلق و سرتراشیدن به سر اون مطالبی درس کنم، یه سوال شده کردن که معنای کلمه جمره چی هست. این که میگیم رمی جمرات، جمرات جمع و مفرد اون میشود جمره، حالا معنای جمره چی هست؟ خب قبل اینکه من عرض بکنم، کسی میدونه جمره یعنی چه؟ بله، یه معنای جمره به معنای اون اجتماع هست و یا ببینید جمع شدن بر یک امری رو میگن جمره. میفهمون وقتی یه قومی یه گروهی بر یه امر واحدی جمع بشن، به اینها بشن ید واحده، یعنی یکی همه یه حرف میزنن، مثل یه انقلاب مثلا همه یه حرفی رو میزنن، این اجتماع رو بهش جمره گفته می شود دیگه. حالا اینجا رو هم گفتن جمرات و یا جمره که نه یک اجتماع است بر این امر. همه میان اینجا رو رمی می کنن و برای این رمی آمدن و می خوان شیطان رو از خودشون طرد بکنن، در نتیجه به اون جمره گفته شده است. خب این سوالی که راجع به جمره شده بود. حالا اما خدمت شما که از صحبت راجع به حلق و سرتراشیدن هم که جز اعمال روز عید هست چند نکته رو عرض بکنم، بعد انشالله میخوام بریم سراغ یه سری مسائل که خیلی ضروری و لازم هست شما اونها رو انشالله بدونید. خب اولا سومین عمل از اعمال روز عید بعد از اون که قربانی صورت گرفت، بحث حلق و یا تقصیر هست که شخص با این عمل از احرام بیرون میاد. اما گفتیم در احرام حج سه چیز بر او حرام میموند. یکی مسئله عطر، یعنی با اینکه سر رو تراشیده هنوز از عطریات استفاده نمیتوانه بکنه، حالا چه به صورت استفاده خارجی و بیرونی، مثل حالا عطر زدن، استفاده از صابونی که عطر داره یا خمیر دندانی که عطر داره، اینها جایز نیست. و یا خوردنی مثل مصرف زعفران و امثال این، که اینها جزء اون گیاهان در واقع معطر محسوب میشه. و این به صلاح حرام بودن عطر بر انسان باقی میمانه تا وقتی که طواف حج رو به جا بیارد و سعی رو به جا بیارد. این طواف حج به نماز و سعی رو که به جای آورد، عطر براش حلال میشه. و وقتی که طواف نسا رو انجام داد، اون وقت زن و شوهر هم بر یکدیگه حلال میشن. پس تا طواف نسا هم انجام نگیرد، درست شخص از احرام بیرون آمده، اما اون حرمت زن و شوهر بر یکدیگر باقی میمونه تا طواف. و سومی هم که عرض کردیم بحث شکار است، که تا مادامی که در حرمه، که اون بحثش حالا ابتلاع ما هم نیست نیست. بسیار خوب. حالا اما راجع به حلق یا همون سر تراشیدن، اول این آیه شریفی قرآن رو عنایت کنید، سوره مبارکه فتح آیه 27 می‌فرماد لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین رؤوسكم و مقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا. خب حالا اول آیه شریفه میفرماد لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. ببینید این آیه همطور که میدونید وقتی رسول اکرم از مکه هجرت کردند، خب دیگه در واقع حضرت آمدن دیگه با اهل مکه رابطه ای نداشتند و چند سال این طول کشید که دیگه رابطه ای وجود نداشت، که ظاهراً 6 سال. بعد حضرت رسول اکرم در خواب دیدن که وارد مسجد حرام شدند، اعمالو انجام دادند. این خواب رسول اکرم بود. خب همطور که میدونید انبیا رویای اونها رویای صادقه هست دیگه، اونم مخصوصا شخص رسول اکرم. بعد این آیه فرمود لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. خدا فرمود رسول ما این خوابی که شما دیدید یه خواب صادقه به رویای صادقه هست و شما لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین، شما دو مرتبه وارد مسجد حرام میشید ان شاء الله، در حالی هم که در امانی. خب این خواب رو رسول اکرم خواب دیدن، بعد فرمودن میریم، آماده شدن به اصحاب برای رفتن به عمره، چون هنوز فصل حج نبود. حضرت آماده شدن، داریم حدود 1500 نفر هم از مسلمان ها آماده شدن، احرام بستن و قصد عمره مفرده از مسجد شجره حرکت کردن. بعد داریم حضرت 70 شتر رو هم همراهشون برداشتن. اینا دیگه اون پیشبینی هایی که رسول اکرم کرد. رسول اکرم وقتی وارد مکه شدند، اهل مکه و این مشرکین خبردار شدند، آمدن سر راه رو، این وقتی شما وارد مکه شدید اون مرز همونجا که مسجد تنعیم بود، آمدن اینجا بستند راه رو. خب حضرت هم در حال احرام بود، در حال احرام که نمیشه جنگید. حضرت راهشون رو به سمت حدیبیه، سمت راست میشه، به سمت حدیبیه تغییر مسیر دادن و رفتن در محلی که الان اونجا مسجدی هم هست و مسجدی که میقات هم، یعنی محلی است مثل مسجد تنعیم عدن الهله. حضرت رفتن به اون سمت و 19 روز حضرت در حال احرام باقی موندن و تو این 19 روز با مشرکین نذاشتن دیگه، مذاکراتی صورت گرفت تا منجر شد به صلح حدیبیه، چون این محل اسمش حدیبیه بود، شد صلح حدیبیه و یه مفاد خلاصه متنی صلح‌نامه خاصی نوشته شد که در روایت داریم هیچ صلحی خلاصه صلح‌نامه نوشته نشد که نفعش برای عالم اسلام بیشتر باشه از این صلح حدیبیه. حالا این به مناسبت حیف شما نشنوید این رو، در این ماده صلح حدیبیه مواد خاصی داشت. یکی از موادش این بود که امسال حضرت عمره به جا نیاورند و از همینجا برگردند و سال بعد حضرت بیان عمره به جا بیارند و مشرکین هم شرط کردند که وقتی حضرت وارد مکه میشن 3 روز کل مردای مکه برن تو کوههای اطراف، هیچ مردی تو شهر نباشه. خب این قرارداد شد. حضرت او 70 شتری رو که آورده بودن و اینجا قربانی کردند، خودشون و از اصحاب از احرام آمدن بیرون و از همونجا برگشتن به مدینه. مرسل بودید. بعد خدمت شما که هست، حالا یه جمله راجع به امیرالمومنین، حالا بقیه مفاد صلح‌نامه رو اینجا نمیگم چون دی وقت ما اجازه واقعا نمیدد. خب زیر اون صلح‌نامه حضرت کاتب این صلح‌نامه هم امیرالمومنین بود. حضرت نوشتند خب یک خمسنامه محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم به یک طرف هم اون نماینده خدمت شما که از مشرکین، وقتی که این نوشته شد اون نماینده مشرکین گفت که ما اگر قبول داشتیم محمد رسول الله هست که سر راه بر اون میبستیم، میباید کلمه رسول اللهش رو بردارید، قبل نیستید محمد صلی الله علیه وسلم. آوردن خدمت اکرم رسول اکرم و امیر المؤمنین فرمودن که اینجوری حضرت فرمود اشکال داره بردارید. امیر المؤمنین فرمودن یا رسول الله، دست من یارای این که این کلمه رسول الله رو پاک بکند ندارد، خودتون پاک کنید. خود رسول اکرم کلمه رسول الله رو پاک کردن. بعد موقع رسول اکرم برمی فرمودن یا علی، این اتفاق برای تو هم خواهد افتاد، که در اون قضیه صلح همین مسئله پیش آمد که حالا دیگه جریانش مفصل من عرض نمی کنم. و این جالبه، این 19 روزی هم که حضرت در این محل صلح حدیبی بودن، اون اتفاق مهمی هم افتاد و اون خدمت شما بیعتی که بیعت قرآن می فرماد یبایعونه که تحت الشجره، تحت و زیر اون درخت دوباره مسلمان ها بیعت کردن، این تو همین صلح حدیبیه بود. و الان حالا انشاءالله اگر در عمره مشرف شید و برید برای احرام عمره مجددی به حدیبیه، در اونجا یه محلیست که الان درخت و باغ و ایناست، وسط اونجا یک مسجدی هم هست مشهور، میگن اینجا این همون درخت محل درخت بوده و محل اون بیعت تحت شجره هست. خب حالا این فقط یه توضیحی راجع به اول این آیه شریفه که لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین. سال بعد دیگه رسول اکرم با امن و امان آمدن به خلاصه مکه و خلاصه اعمال رو انجام دادن. بعد حالا نکته جالبی که اینجا قرآن اشاره کرده فرموده است محلقین رؤوسکم، شما وارد مسجد حرام میشید در حالی که سرهاتون هم میتراشید. یعنی کلمه حلق در قرآن آمده است، محلقین رؤوسکم و مقصرین و تقصیر میکنید. خب قطعا بخشی از اینها زنها بودن دیگه، یا حالا ممکنه عده‌ای از مردا که مثلا حالا تقصیر انجام بدن. خلاصه این کلمه مقصرین هم یعنی اون کسانی که تقصیر میکنند و آمده است در قرآن کریم. بعد لا تخافون فعلم ما لم تعلموا تا الی آخر. پس این اصل حلق و تقصیر که در قرآن کریم آمده است. حالا راجع به تقصیر یه معنایی است که این رو بد نیست همینجا من خدمت شما عرض بکنم، گرچه قبلا تو یه بحث مسائل عمرمون برای شما اشاراتی داشتیم راجع به این تقصیر. ببینید تقصیر از ماده قصره. خب ماده قصر در قرآن کریم هم به کار رفته و به معانی مختلفی در قرآن کریم آمده است. یکی از معانی که در قرآن کریم به کار برده شده قصر نماز است، یعنی در واقع نماز دو رکعتی خوندن، که قرآن می‌فرماید و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاه، سوره نساء آیه 3:1، که در اینجا قصر به معنای نقصه. ان تقصروا من الصلاة یعنی از نماز رو کم بکنید، که البته پس بنابراین نماز مسافر صحیحش نماز قصر است. این که ما میگیم نماز شکسته، این شاید معنای صحیحی نیست، بلکه نماز قصره، یعنی نمازی که ازش کم شده، نقص معنی کم است دیگه، کم شده است. این یه معنا. دوم خدمت شما که از شاید می فرمان، ما یک باز قصر گفته می شد می فرمان قصر بر وزن همون عنب به معنای طول هست، ببخشید در مقابل طول، یعنی به معنای اون کوتاهی. مثلا میشه ما گاهی اوقات یه چیزی رو که بلند هست، گاهی چیزی کوتاه، این قصر بس من کوتاهی هم آمده است. حالا این آیه قرآن که الان خدمت شما سوره مبارکه فتح عرض کردم، محلقین رؤوسکم و مقصرین، این قصر در اینجا من کوتاه کردنه، پس من نقص نیست، من کوتاه کردنه. خب خدمت شما که از شود معنی دیگری که باز در قرآن کریم آمده است، معنی سوم، قصر به معنای زمیمه کردن یه چیزی به چیز دیگری است، یه چیزی که با هم زمیمه میکنن. و از قبیل مثلا ببینید یک ساختمان، گاه خود یه ساختمان دیگه رو مثلا بهش اضافه، یه ساختمان هست مثلا، یه ساختمان دیگه هم روی ساخته میشه، بیگه میگن یه قصر. قصر شما گاه خود یه ساختمان به سلام یه طبقه میسازید، گاهی به یه اضافه کردید، وقتی اضافه میشد میشه باید قصر، این طبقاتش در واقع قصر است که در قرآن کریم هم آمده است. و قصر مشید، سوره حج آیه 45، یا یجعل لک قصورا، ما برای شما قصرهای قرار میدیم، یعنی ساختمانهایی در بهشت که اینا به یک دیگه زمیمه شدن و با هم در واقع یه مجموعه درست کرده. خب خدمت شما کرده شد. و مقصور باز در قرآن کریم آمده، مقصور یعنی کسی که در قصر قرار دارد، چون قرآن فرماد حور مقصورات فی الخیام، واسه بوده سوره الرحمن آیه 72، حور مقصورات فی الخیام، یعنی اون حوری های اون به سرا زن های بهشتی که در اون قصرها در واقع قرار دارن. و خدمت شما که عرض می شود، باز همینجا یه آیه قرآن دیگه هم در سوره مبارکه الرحمن داریم، فیهن قاصرات و طرف، فیهن قاصرات و طرف، یعنی در بهشت اون حوریه هاییست که اینا قاصرات و طرفن. حالا قاصرات و طرف یعنی چی؟ می فرمان یعنی اون حوریه هایی که بهشتی که نگاهشون رو کوتاه میکنن، معنی هست به این معنا داریم که اونا به غیر شوهرشون نظر ندارند. پس قاصرات و طرف وقتی که زن به غیر شوهرش نگاه نمیکنه و نظر ندارد، این در واقع میشد قاصرات و طرف، که یکی از صفات زنهای اهل بهشت و حوریان اهل بهشت است دیگه. بسیار خوب. خب پس بنابراین این مسئله معنای قصر حلق هم که خب روشن هست که حلق معنای همون حالا کوتاه کردن و تراشیدن سره، که حالا احکام فقهیش هم خدمت شما میگیم. خب حالا اما چرا میباد این سر رو تراشید و سر رو کوتاه کرد؟ خب دقت کنید، این تقصیر به حلق اولا جزء اعمال حج است و همچنین جزء اعمال عمره. وقتی که جزء اعمال است پس عبادت است. شما در حالی سر میتراشید در حال عبادتید، یا وقتی که شخص داره تقصیر میکند در حال عبادت است. خب یه نکته جالب اینجا دقت بکنید، این عبادت یک عبادت واجبه هم هست. خاطرتون رو بنده قبلا به شما عرض کردم، ما روایت داریم بعد از هر عمل واجبی که انسان انجام میداد یک دعا مستجاب رو خدا روزیش میکند. پس بنابراین شما در تمام این سیر اعمال حج، وقوف به عرفاتتون تمام میشه یه دعای مستجاب دارید، وقوف و مشعرتون تمام میشه یه دعای مستجاب، رمی جمره بعد از رمی یه دعای مستجاب، بعد از قربانی یک دعای مستجاب، همچنین بعد از سرتراشیدن دعا کنید این دعای، یا وقتی شما تقصیر میکنن خانم ها یه دعای مستجاب است، چون عمل واجب. حالا که عمل واجب شد، پس تمام اون شرایط قبول یک عمل واجب رو با دارا باشد. اولا برای خدا باشد، اخلاص داشته باشد، ریا نکند، اگر این ریا کرد این عمل باطله و الی آخر، تمام اینها میباد درستش بشه. بعد خدمت شما که عرض شد همینجا این دکتر هم دقت کنید، پس باید این از نظر حالا احکامی هم، حالا احکامش رو انشاءالله بعد خدمت شما میگم که استحباب مستحباتی که در وقت حلقه هست اینا رو انشاءالله به همین وقتی بحث احکامش رو میگم اونا رو هم خدمت شما مطرح میکنیم. خب پس بنابراین این اولا یه عمل واجب است و باید با اخلاص صورت بگیری که انشاءالله انجام میشه. حالا اما چرا این گفته شده است و چرا این خدمت شما که عرض میشود حلق یا تقصیر قرار داده شده؟ آقا میفرمان ببینید مو در واقع برای انسان یک زینته و در واقع اینجا آخرین تعلقی که برای انسان هست میخواد از این تعلقش خارج بشود و آماده طواف زیارت یا همون طواف حج بشود که همون طواف ملاقات است. یعنی کسی که ببینید خاطرتون در سر مشعر الحرام اون حدیث نورانی امیرالمؤمنین فرمودن که شخص قصد عظیمی رو دارد، به خاطر همین خدای متعال اون رو در یه از یک حجاب‌های پشت یه حجاب‌ها قرار میداد، از این حجاب‌ها عبورش میداد خارج بشه تا به یک طهارت برسد و بعد برسه به اون هدف. و در پایان اون حدیث نورانی اگر یادتون باشد حضرت فرمودن اذن، خدا اذن داد به زیارت علی طهاره. خاطرتونه در حدیثی که در بحث مشعر عرض کردم حضرت فرمودن اذن به زیارت علی طهاره، یعنی خدای متعال اجازه داد به ملاقات و خلاصه زیارت و دیدار خودش اما علی طهاره، باز شخص پاک شده باشه. بعد این اعمال ببینید این سیر اعمال عرض کردم اینا هر کدوم یک منزلهایی هست که شخص از این منزلها عبور میکنه یه طهارت خاصی رو پیدا میکنه تا برسه به اذنه به زیارت علی طهاره. اون طهارت که انه یه طهارت ویژه از همه جهات است. حالا آخرین تعلقی که برای انسان باقی میمیتمان باشد این تعلق جمال ظاهری است. خب مو یک جمال است واقعا، یه تعلقه. من خاطرم هست در یه سفری یه آقای ایرانی که البته مقیم آمریکا بود آمده بود حج، بعد به اسم معرفی کرده بود آمده بود تو کاروان ما، بعد یه آمده بود پیش من میگفت که من اگر هر کار با بکنم هر کفاری با بدم میدم، من اگر سر بداشم چون برابطه از همینجا پرواز داشت اونجا من اونجا برم میگفت دیگه تو اداره همه جا مطمئن میشن که من یه زندانی بودم، من نیستم سرم بتراشم. و اصرار داشت که برخواد من میگفت من یا باید یه دو سه ماه مرخصی بگیرم یا اینکه اینجوری نمیتونم برم تو اداره، ولی با همه جواب بدن تو چکار کردی بودی خلاف کردی. خلاصه غیر از این که این یک جماله. حالا در اینجا که دیگه در واقع و بعد از این ببینید شخص میره مکه برای زیارت، میره برای طواف، آخرین جمال خود رو و تعلق خود رو به پای جمیل مطلق میریزه. از اینم میگذرم. ببینید آقا خیلی نکته عظیمی است، شخص به خدای سبحان و مولا داره میخواد بگه تو من رو بپذیر، تو به من اجازه ملاقات بده، هر چی بگی عمل بکنم، عمل میکنم. میگه از اینم بگذر میگذر تا برسد به اذن به زیارت علی طهاره. پس در وقت انشاءالله سرتراشیدن یادتون باشد دارید از این تعلق میخواد خارج بشید، این دیگه نباشد و گویا شخص دیگه همه تعلقات خودش رو کنار گذاشته. و خدمت شما که از شود بنابراین میفرمان خوب دقت کنید این تراشیدن مو در واقع گویای خروج این زائر و سالک هست از تعلقات و از اون آلودگی ها حتی داریم اینجا مخصوصا اون آلودگی هایی که اخلاقی که یه نوع تعلق برای انسانه، از اینها میخواد شخص خارج بشه. خب و نکته جالب دیگر، شما با سرتراشیدنتون هم از این تعلقات خارج میشه و هم انسان از سنگینی بعض حجابها و گناهانی که با استغفار خودش قابل حل نبوده است خارج میشه. خب این نکته رو دقت کنید. ببینید آقا، بعض از گناهانه، بعض از تعلقات به حجاب ها هست، اینها شخص خودش قادر نیست از اینها خارج بشد. الانم در خلاصه سلوک معنوی و اهل سلوک، خلاصه یه سری کمالات هست، اینا با شفاعت اهل بیت است و برخی از این کمالات با شفاعت شخص رسول اکرم است. یعنی رسول اکرم تصدق میکنن بر این شخصی که حالا زحمت کشیده، ریاضت کشیده، اینو خلاص از این حجاب میپروننش، بیرونش میبرن و میرسه به اون درجات و کمالات. حالا خوب دقت کنید، خیلی قدر این سرتراشیدن رو وقت بدونید و خانوما در واقع قدر تقصیری که در حج می کنن. آقا این تقصیر در حج خیلی شاید گاهی اوقات با او تقصیر عمر متفاوت است از در بار معنوی. حالا چه اتفاقی می افته؟ این حدیث رو بشنوید، من همون بگم چه اتفاق می افته، از زبان امام صادق بشنوید. امام ملک و ملکوت حضرت امام صادق فرمودن استغفر رسول الله للمحلقین ثلاث مرات. فرمودن کسی که در حج میاد و سر رو میتراشد و با این اخلاص عمل میکند، سه مرتبه مورد استغفار شخص رسول اکرم نسبت به خودش واقع میشد. ببینید، وقتی در مدینه منوره بودیم، بنده خاطرم این جمله رو خدمت شما توصیه رو عرض کردم که قرآن میفرماد ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. قرآن میفرماد اگر کسانی که ظلم کردن به خودشون بیان خدمت رسول اکرم و استغفار بکنن و پیامبر برای اونها استغفار بکند، خدا رو غفور و رحیم میبینن. درست؟ خب اونجا در مدینه شما باید برید استغفار بکنید، این استغفارتون انشاءالله مورد قبول واقع بشد، اون وقت رسول اکرم منت بگذارن برای شما استغفار بکنن، لوجد الله توابا رحیما. یعنی این سلسله باید حفظ بشه تا انسان مشمول استغفار رسول اکرم واقع بشد. اما در حج دیگه اینها لازم نیست، فقط شما در روز عید با اخلاص سر رو بتراشید، همین. بعد نه یک مرتبه، سه مرتبه رسول اکرم استغفار میکنن. آقا ببینید، من یه توضیح اینجا عنایت کنید. گاهی ما استغفار، الان ما خودمون، شما در این مسئله هم یاد بگیرید، شما گاهی مثلا در قنوت نماز وترتون گاهی خود استغفار میکنید، میگید اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. خب این عام است، این شامل هر کس که مؤمن باشد میشود، اما کسی که مؤمن نباشد شاملش نمیشه. اما شما گاهی در استغفارتون اسمی برید، شخص اللهم اغفر مثلا لأحمد، که شده برای ما دعا کنید، استغفار کنید برای ما که از هم بیشتر محتاج. خب اینجا شما چون کد دادید، بنده اگر مؤمن هم نباشم ولی شما اسم بردید، خدای استغفار رو در حق من قبول میکنه. اما اگر بگید اللهم اغفر للمؤمن، اگر مؤمن باشم مشمول میشد، کد داده میشه. حالا گاهی رسول اکرم یه استغفار عام دارند، اما اینجا شخص است، برای این شخص به اسم این استغفار میشن. خب حالا اتفاق پس مهمی که عرض کردم در حلق میفتد اینجا که در واقع شخص وقت ببینید گفتم آخرین عملی که شما انجام میدید و دیگه میخواید برید مکه برای اعمال حلق است. دیگه الان اجازه گویا داده شد. این آخرین پل گرفتن اجازه هست. و این گرفتن اجازه که انه با استغفار رسول اکرم حاصل میشه و با اون استغفار حضرت شخص به یک طهارت میرسد. حالا اذن به زیارت علی الطهاره، حالا بگو بسم الله بالله، حرکت کن برو مکه و برای طواف زیارت و ملاقات. خب پس ببینید با حلق گفتیم انسان از تعلقاتش خارج می شود. یک، دو، عرض کردم از ظلمت حجابها و تاریکی هایی که با استغفار خود او و با عمل خود او قابل برطرف شدن نیست، به برکت استغفار رسول اکرم خارج می شود. یه حدیث دیگه هم بشنوید. باز امام باقر علیه افضل سلام الله فرمودن استغفر رسول الله للمحلقین ثلاث مرات، فرمودن پیامبر برای کسی که سر رو میتراشد سه مرتبه استغفار کردن و للمقصرین مرتن، و اونم که تقصیر میکنن اونام هم یک مرتبه مشمول استغفار هستن. پس خانمام هم این برکت نصیبشونه. حالا چرا یک بار؟ حالا دقت، نه حالا عرض میکنم، نه حالا عرض میکنم، خب دقت کنید، اجازه بدید، اجازه بدید. این مقصرینی، خوب دقت کنید، این مقصرینی که رسول اکرم فرمودن یک بار امام باقر استغفار کنند، این مال مردی است که تقصیر میکند، چون تو حقت حلق بود. حالا طرف میگه من سال دوم سر رو نمیتراشم، اشکال نداره، چون حالا بعد احکام حلق رو عرض میکنم که عده میفهمون کسی که سال اول واجبه بتراشد، سال دوم رو بعضیا مثلا از فتوای امام میگن میتونه نتراشه. خیلی الان میبینید روز عید موهاشون بلند و آیون تراشیدن، حالا از روحانی و غیر روحانی میبینید اینا، این مقصرین هستن، ولی اون مقصرین خانم ها مشمول همون سه مرتبه استغفار رسول اکرم. شما بله، حالا یک دقت کنید، این یک تعمدی میخواستم بگم که شما یک به هر حال منتظر یه اعتراض و این سوال شما بودم، گفتم که نه، چون ببینید آقا خانم ها اصلا حلق براشون جایز نیست. من خاطرم هست قبل از اون که یه سفری خانم داشتیم همراهمون، ایشون وقتی من این گفتم هنوز نگفته بودم این بحث رو، ایشون وقت صداش بلند کرد حاجا اگر باد واقعا اینه من حاضرم سر رو بتراشم. گفتیم نه، اصلا حلق برای خانم‌ها جایز نیست. ولی چون ببینید آقا وقتی که خانم میگه وظیفه من تقصیر، اما این تقصیر حکم همو حلق دارد برای زن و همون استغفار پیغمبر سه مرتبه شاملشه انشاءالله. خب نه دقت کنید، حالا دقت کنید در مقدار تقصیر، نه همین که شخص یک کم کوتاه میکنه کافیست، نگار اگر بیشتر بشینم بیشتر، نه ضرورت نداره دیگه اینجا. خب یک حدیث هم ببینید از طریق اهل سنت نقل شده، ابن عمر یعنی فرزند عمر این رو نقل میکند، میگید که رسول اکرم این دعا رو کردند اللهم ارحم المحلقین، خیلی عجیبه، خدایا کسی که سر بی تراشد مورد رحمت خودت قرار بده. اینایی که شنیده بودن بعض از این مردا حلق نکرده بودن، گفتن آقا والمقصرین، باز حضرت فرمودن اللهم ارحم المحلقین، اونا گفتن پس تکلیف اونای مقصرین رو کوتاه کردن چی؟ باز آیور سوال مثل خانمان اعتراض کردن مقصرین، دوباره گفتن آقا پس تکلیف مقصرین چی؟ آخر دفعه از فرمان من مقصرین، حتی دیگه ارحمش هم نگفتم، این عطفش کردن به معلقی، یعنی دنباله رو اونا قرار دادن. اگر رحمتی هم میرسد اول میرسه به محلقین، بعد به برکت اونها میرسه به مقصرین، به اون کسی، اون مردی که میتونه حرف نمیکنه و در واقع تقصیر میکنه. بسیار خوب. خب پس ببینید عظمت حلق و واقعا سر حلق چقدر مهمه. و عرض کردم که شما این عمل چقدر با ارزشه. فقط حالا یه نکته توجه کنید، باز یک خاطرم اینجا بگم، داشتیم زائری که خب سفر دومش بود، خانم این اجازه نمیدید سر رو بتراشه، بعد یه آقا اومد پیش بنده که التماس برید رضایت خانم رو بگید اجازه من سر رو بتراشم دیگه. حالا انشالله خانمادی اگر شوهراشون سفر دومشون یه اجازه رو همه میدن و اونها رو از این فیض محروم نمی کنن. خب حالا اما یک حدیث دیگه از امام صادق بشنوید. حضرت فرمان ان المؤمن اذا حلق رأسه بمنا ثم دفنه، کسی که سر رو در منا بتراشد به این مو رو دفن بکنه. شما انشاءالله روز عید متاسفانه میبینید خیلی صحنه‌های زشتی، این کنار شیرای میشینند اسویا میتراشن، این مور میزن رو زمین و پا میشن میرن، خیلی صحنه‌های زشتی است. انشاءالله نه، سعی کنید آقا اینا رو با یک حالا دست چیز پلاستیکی که ببندید پیشبندی استفاده کنید. این مور واقعا اینا خیلی ارزشمنده، اینا رو بگیرید بعد دفنشون کنید. یا چون امسال این وقتا دفنشون مشکل هم شده، چون قبلا کف چادرای منا شن بود، امسال از این چیزا کردن، آجورا کردن. بله. بعد هدف همودن جا ایام القیامه، این شخص وقتی در قیامت محشور میشد، و کل شعرت لها لسان مطلق طلب با اسم صاحبها، فرمودن این موها محشور میشن به اسم صاحبش لبیک گویان وارد میشن. اونم همینه، اونم همین برکت رو دارد. بعد حتی داریم اگر کسی که مو نداشته باشد هیچی، همون تیغ رو داریم روی، حالی در احکام فقهیشه، تیغ رو روی پوست سر بکشد و بقنیت حلق، خداوند این برکت رو بهش میده. ببینید آقا اینها خوب دقت کنید، این احکام یک تعبد میخواد، یعنی انسان میخواد من برای توی کار رو میکنم، این تعبدش مهمه. بگه سرم مو ندارد، من رو همین پوست سر تیغ رو میکشم، دارد یمر الموسا، موسا یعنی تیغ، همین تیغ رو مرور بده بکش روی پوست سرش دیگه. خیلی خوب. خب یه حدیث دیگه هم از امام صادق داریم که این حدیث رو حالا عرض میکنم، میشه مقدمه انشاءالله برای بحث طواف فردا که میخوام حالا سر طواف زیارت رو انشاءالله جلسه فردا من عرض میکنیم. امام صادق یه آیه قرآن داریم که این آیه در سوره مبارکه، این آیه در سوره مبارکه حج است. آیه اینه ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. تفسیری آیه انشاءالله باشه برای فردا که خیلی مهمه. میفرماد اینها ثُمَّ الْيَقْذُوا تَفَثَهُمْ، فقط تفث رو معنا کنم، تفث با سه سنخته یعنی آلودگی ها. قرآن میگه این آلودگی هاشون باید بریزد. والیوف و نزورهم، حالا این انشاءالله فردا معنا میکنم خدمتون. بعد اون موقع خدای متعال میگه حالا اجازه داری ولیطوفوا بالبیت العتیق، حالا بیاد اونم به بیت عتیق طواف کن. خدای متعال این انشاءالله بگم این شیرینی فردا خیلی انشاءالله بس شیرینه که انسان سر طواف ملاقات رو بشنود. بعد خدای متعال صفتی رو که اینجا برای بیت قرار داده در وقت طواف آخری به این طواف حج، بیت العتیق است. حالا معنای عتیق چیه و چرا بیت العتیق آورده، ان شاء الله تو بحث فردامون. حالا اما امام صادق فرمودن در تفسیر این آیه فرمودن ان التفس، فدان یکی از موارد ریختن این حجاب و آلودگی ها فرمودن الحلق، همین سرتراشیه که گفتم این با اون سری که عرض کردم شخص از تعلقاتش داره خارج میشه، حتی این تعلق به خود و به وابستگی به خود رو هم داره از دست میده. اینها وقتی که انجام میشه دیگه شخص وقت، حالا این آیه شریفه رو انشاءالله فردا وقت بذارید کنار اون حدیث نورانی امیرالمؤمنین که فرمودند اذن لهم بالزیارت علی الطهاره، خدا انشاءالله روزیمون بکنند. بسیار خوب. خب پس اینم راجع به سر حلق و تقصیر. حالا اما چند مطلب رو من اینجا میخوام خدمت شما که احکامیست برمیگردیم، از احرام شروع میکنیم یه بحث احکامی رو دیگه همینجور به ترتیب احکامشون رو بنده میگم، یعنی اونایی که ضرورت داره براتون انشالله میگم جلو که برسیم انشالله باز به بحث خودمون. خب اول گفتیم ببینید اولا اعمال خدمت شما که از میشود، خب حج تمتع رو که ما خدمت شما شماردیم، اولین اونها دوباره یه مرور هم میشه ها که شما چه کار میباد انجام بدید به این اعمالی که باید انجام بشد. اولین عمل ما احرام بود دیگه. خب احرام خب واجب هست، اما محل احرام حج تمتع شهر مکه هست و حالا اختلافات الان میگم که یا مکهی که توسعه یافتم هم هست یا نه، یا محدوده مکهی قدیم، اینو انشالله عرض میکنم. خب این مکه هست، افضل اون مسجد الحرام و در مسجد الحرام هم افضل جاها پشت مقام، اونجایی که بعد تخزون به مقام ابراهیم مسلاست، در مقام ابراهیم، و افضل اوقاتش هم بعد از نماز واجب، مخصوصا دیگه اگر نماز ظهر هم باشد دیگه افضل، اگر نه همون شش تا رکعت نماز، ستا دو رکعت نماز و شخص بخواند و محرم بشد دیگه کفایت میکنه و خوبه. خب حالا اما راجع به مکه، این که آیا شهر مکه و قسمت‌های توسعه یافته اونم جز اون حساب میشه که الان قطعا مثلا اینجای ما هستیم جز توسعه یافته هست دیگه. خب اگر کسانی که حالا به هر دلیلی نتوانست مسجد حرام بیاد محرم بشه، میتونه همین تو هتل محرم بشد. حالا انشاءالله روز هشتم حالا آخر دفعه برنامه رو میگم که چه کار بکنی، اون دیگه حالا لازم نیست اینجا گفته بشد. اونایی که مسجد حرام آمدن با هم انشاءالله مشرف بشید انجام بدیم، اونم که انجام نشد خب همین تو هتل میان جمع میشن انشاءالله لباس میپوشن نیتو میگیم و محرم میشن. حالا اون آقایونی که میگن در مکه حتی قسمت های توسعه یافته هم میتونن محرم بشن، آیات اعظام همجور من دیالا اسمو میخونم، امام، خامنه ای، عراکی، نوری، فاضل و هاشمی شاهرودی، این آیون میگن حتی شامل قسمت های مکه توسعه یافته هم هست. اون آیونی که میفرمان فقط شهر مکه قسمت های باز، حالا یکی هم هست میدید بعض الان مکه اونقدر توسعه پیدا کرده که حتی بعضی جاهاش از حرم رفته بیرون، همون قسمت تنعیم که الان هیچ خانه ایرانی اوجه نیست، اون قسمت تنعیم ببینید از خیلی جلوتر از اون شده مکه ولی خارج از حرمه. بعض آیون میگن مکه توسعه یافته اشکال ندارد ولی از حرم خارج نشده باشه. اینا آی سیستانی، آی مکارم و آی صبحانی میگن مکه توسعه یافته اشکال نداره اما فقط از حرم خارج نشده باشه. برای این هتل هایی که الان برای ایرانی ها هستن همه داخل در مکه توسعه یافته و حرم است دیگه. خب پس بنابراین آی سیستانی و آی مکارم هم میگن تو این قسمت توسعه یافته اشکالی نداره. بسیار خوب. حالا قول سوم فرمودن بنابر احتیاط واجب از مکه قدیم باشد، شامل مکه توسعه یافته نمیشد. مکه قدیم هم میگن تا همون محدوده مسجد. حالا این آیون آیت الله خویی، تبریزی و بهجت، این سه بزرگوار هم میگن تو مکه قدیم مهر. البته آیون چون احتیاط واجب دارن، اگر کسی که مقلد این سه بزرگوار باشه چون احتیاط واجب هست و بخواد توی قسمت های توسعه یافته محرم بشد، میتونه این احتیاط واجب رو رجوع کنه به مراجعی که گفتیم فتواشمونه، اشکال دیگه نداره. و حالا یه قول چهارم هم هست که خدمت شما که اصفت بنابرای تواجب تا میتونه از مکه قدیم باشه، اگر نتونست اشکال نداره، یا ایتولا صافی میگن. بسیار خوب. پس این راجع به حکم محل احرام حج تمتع. خب اما نکته بعدی در احرام ببینید، وقتی شخص محرم میشد، خب همه اون احکامی که برای احرام و عمره تمتع گفته اینجا هم سوره هست. آیون همون لباس رو باید بپوشن، خانوما که گفتیم لباس مخصوص ندارد، اون محرمات احرامی که در مکه در احرام شمردیم که اون 24 چیز که حرام میشه، خب اینجا ما اون 24 چیز چطوره؟ حرام میشه و هست دیگه. پس بنابراین فرقی با هم ندارن. حالا انشالله فرصت شد من اون 24 چیز رو یه دفعه دیگه باز براتون انشالله بعد میشموریم. حالا الان این مقدار کلی عرض میکنیم. خب اما یه فرقی که اینجا هست، کسی که محرم، ما در احرام عمره تمتع خارج از مودیم گفتیم تا شهر مکه لبیک تکرار بشد. در احرام حج شما از خود مکه محرم میشید، مستحبه تا ظهر روز عرفه لبیک رو تکرار بکنه، تا ظهر عرفه که هنوز تا قبل از نیت وقوفش دیگه، وقتی نیت وقوف کرد دیگه لبیک قطع میشه. حالا این که گفتیم شخص در خواب بیدار میشه، تغییر حالت میده، سواره پیاده، همه مثال که گفتیم لبیک رو تکرار بکنه تا ظهر روز عرفه هست دیگه، از ظهر روز عرفه قطع میشه. و باز اون نکته رو که در احرام عرض کردم که احرام یک نمازه، به شما در حال احرام هستید و میباید شخص خب تا میتوانه حرف کم بزنه و دائما ذکر خدا رو بگد، خب اینجا هم که هست میباید شخص، مخصوصا دیگه اینجا احرام حجه. و باز انشاءالله مرور کنید، برگردید اون بحثمون که راجع به احرام حج که گفتم چرا از مکه هست، که گفتیم اینجا وقت حج قصد است و اینجا میخواد برسه به اون طواف زیارتی که امروز بحثش رو راجع به حال فردا انشاءالله میخواییم بگیم. بسیار خوب. خب اما راجع به وقوف به عرفات، درباره وقوف به عرفات، خب حالا اسرارش رو که خدمت شما الحمدلله گفتیم و مطرح شد، و فقط یه نکته رو اینجا حالا من اضافه بکنم خدمت شما که عرض میشود، ما در روایات داریم که خلاصه دو تا اعتراف خیلی مهمه. ببینید فرمودن که دارد لا والله ما اراد الله من الناس الا خصلتین، در این روایت امام قسم خوردن، فرمودن امام باقر است، فرمودن به خدا قسم خدا دو تا خصلت رو از بنده هاش خواسته، دو تا اقرار. حالا دو تا اقرار چی هست؟ یکی خب گناه، یکیشی نه. خب بشنوید، فرمودن ان یقروا بالنعم فیزیدهم، فرمودن خدا دوست داره انسان اقرار به نعمت بکند، نعمت هایی که خدا به انسان داده اینا در مقابل خدای متعال به زبان بیاره، که حالا در اصل عرفه عرض کردم مخصوصا تو دعای عرفه امام حسین دارد انت الذی منند انت الذی اعطیت، خدا تو منت گذاشتی تو عطا کردی، این اقرار به نعمت میکنه، مخصوصا دو بخش دو سه صفحه اول دعای عرفه که واقعا اقرار به این نعمت است. پس اقرار دوم، فرمودن حالا در همین اقرار اول ببخشید، فرمودن کسی که اقرار به نعمت بکند فیزیدهم، خدا نعمت رو زیاد میکنه. دوم فرمودن و به ذنوب فیغفرها لهم، فرمودن کسی که به گناهانش اقرار بکند خدا این رو براش مورد غفران قرار میده. خب اینجا یه نکته دقت کنید آقا، به فرمان خدای متعال کریمتر از اون هست که بنده اش رو به دو شرم مبتلا بکند، به دو تا خجالت مبتلا بکند. اگر کسی در دنیا به گناهش اقرار کرد، ببینید آقا اقرار اگر با حالت حضور باشد واقعا شرم‌آوره، انسان خجالت میکشه، اصلا روش نمیشد. بعد همین که شرم میکند و اقرار میکند، داریم خدای متعال میفرماید من این بندم رو به دو شرم مبتلا نمیکنم، اینو دیگه در قیامت به شرم این گناه مبتلاش نمیکنم و اون رو براش مورد غفران قرار دادم. پس عصر عرفه آقا مخصوصا دو اقرار خیلی مطلوبه، اقرار به نعمتهای الهی و اقرار به گناه. و باز یه حدیث دیگه از امام باقر همینجا عرض بکنم، حضرت فرمودن والله، ببین این قسمها آقا اونم امام قسم میخورن خیلی معنا دارد، فرمودن اونجا قسم خوردن لا والله، لا والله یعنی به خدا قسم، اینجا آقا فرمودن والله ما ینجو من الذنب الا من اقر به. چقدر حدیث امیدوار کننده است. فرمودن به خدا قسم، به خدا سوگند که شخص از گناهش نجات پیدا نمی کند مگر اون که اقرار بهش بکند. یک عبارت دارد از ابی عبدالله در دعای عرفه، دارد الهی انا المعترف بذنوبی فاغفرها، خدا من دارم اعتراف میکنم. حالا مخصوصا عصر عرفه انشاءالله قبلم عرض کردم تو مباحث قبلیمون که مستحب اصلا شخص بشینه گناهانش رو تا اونجا یادش میاد به زبون بیاره، خدا من این لغزش ها رو داشتم، حالا با همه شرمندگیم دارم تو عرفات اعتراف میکنم. به یکی از حالا وجوه خدمت شما که عرض می شود عرفات این اعتراف به این گناهانم هست. خب پس بنابراین در عرفات این راجع به اصل عرفه که این نکته رو یادآور شدم. اما راجع به عرفات گفتیم جزء ارکان حج است و وقوف به عرفات میباید از ظهر روز نهم شروع بشه تا غروب. پس انشاءالله اگر کسانی حالا ظهر نهم وقت و ظهر مثلا حالا وقت وضو بگه تو صف دستشویی مثلا همونجا یادش باشد، با نیت کند خدا یا وقوف میکنم، یعنی میمانم در عرفات برای حج تمتع از حج واجب، قربان الله، یعنی میمونم از ظهر تا غروب رو برای حج تمتع با میمونم. پس این نیت رو یاد داشته باشد. و خب حالا این که میباد حالا وقوف به عرفات یه اختیاری دارد یه اضطراری دارد، اینا دیگه لازم نیست برای شما بگیم، چون انشالله که همه وقوف اختیاری رو انجام میدن. فقط ببینید اگر کسی عمدن وقوف اختیاری رو در عرفات ترک بکند به اتفاق همه علما حجش باطل میشه. و کسی قبل از غروبم نباید زودتر بره بیرون، که حالا معمولا خب ایرانی ها چون به هر حال با برنامه و کاروان هست کسی نمیرد خارجم نمیشد دیگه. خیلی خوب، حالا در وقوف به عرفات ببینید یک واجبات دارد، واجبش همین که نیت بکنه از ظهر تا غروب باقی بموند. حرام هم داره، حرمتش هم اینی که کسی قبل از غروب خارج بشه. یک مکروه هم دارد، گفتیم که عصر عرفه بر کوه بالا رفتنم مکروه بود. این واجبات و محرمات و مکروهات عرفات اینجاست. حالا اما مستحبات عصر عرفه که این مستحبات خیلی هن، اولا اینکه شخص با طهارت باشه، اگر میتوانه ظهر عرفه غسل بکند حالا ببینید آقا، من اینجا عرض میکنم، ببینید اونجا حمام نیست، همین دستشویی هست. حالا اگر کسی، اولا خب باید آدم شخص مراعات حالی کند، اگر کسی بخواد حالا رفت شما یه شلنگ بگیرید اطراف این، همونجور که نشستید با همون شلنگ بخوای غسل نمونه، برای خانم‌ها شاید خیلی سخته، واقعا من نمیشه آقایون بخوان این کار رو انجام بدن، ظرف دو سه دقیقه ببین اینجا دیگه وسواس، اینا سری یه غسل بکنه بیاد بیرون، میشه غسل روز قبل از ظهر مستحبه که شخص اگر این غسل روز عرفه رو انجام بدد مستحب هست. و مستحب بعدی ببینید که باز این قبلا هم خیلی به تفصیل خدمت شما گفتم، فقط این یادآوری ها اونم میخوام خلاصه نویسی هم بکنم، خودش خوبه براشون. عرض کردم این ظرف زمان، یعنی از ظهر عرفه تا غروب، این ظرف عبادته، این ظرف زمان، شما این نصف روز در حال عبادتی است. هیچ کار، ببینید آقا خیلی جالبه، مثل روزه ماه مبارک، شما فقط سحر نیت کنید تا غروب، دیگه هیچ کار دیگه به عنوان عمل روزه در روز از شما خواسته نشه. بعد نماز که خب نماز، خب نماز است. حالا عصر عرفه هم کسی الان نیت وقوف بکند، هیچ کار بدنی دیگه از او خواسته نشه، نخواستن، فقط وقوف است. اما این ظرف عبادت است که باید بگید از ظهر تا غروب نیت میکنم، درست؟ پس این ظرف زمان مستحبه که شخص در تمام این طول اون ذکر رو داشته باشد، تا اذا افضتم من عرفات براش صادق بشد و این کاسش پر بشه. دعا هم همون ذکر است دیگه، دیگه فرق نمیم، نه این مراد، نه نه، حالا این مقصود یاد خدا بودن، حالا قالب دعا باشه در همه. و دیگه این که گفتیم نماز ظهر عصرش رو با هم بخونه با یک اذان و دو اقامه و دو تا اذان گفته نشه، و داریم مخصوصا دلش رو متوجه خدای متعال قرار بده و در تمام این نصف روزی که در عرفات هست مشغول حمد الهی، تحلیل، تسبیح، دعا، ببینید اینا همه هست. حالا اون 50 دو رکعتی که قبلا خدمت شما گفتم که مستحب بیتی در عرفات خونده بشه، و مخصوصا از کاری است که حالا توی مفاتیح هست و توی کتابای دعاتون هم هست که 100 مرتبه الله اکبر داره، 100 مرتبه خوندن سوره توحید رو دارد. و یه چیز دیگه هم که مستحب در عصر روز عرفه این که وقتی انسان نماز ظهر عصر رو به جای آورد، اگر چون معمولا نماز ظهر رو خب توی این خیمه ها میخونیم که امسال حالا کولردار و اینا هم هست، اما داریم در روایت اگر کسی روز عرفه ظهر عرفه بیاد از چادر بیرون به تحت السما زیر آسمان دو رکعت نماز به جا بیارد و بعد از این نمازش اقرار بکند به گناه خودش، داریم این نیست الا این که غفران حق رو با خودش همراه میکنه. و این دو رکعت نماز تحت السماء هم خیلی توصیه شده که شخص بیاد یه زیرانداز رو ببینه، چون قطعا زیرانداز رو با خودتون دارید، بیاد میتونه پهن کنه بیرون، حالا این چند دقیقه رو زیر آفتاب این نماز رو انجام بده. دیگه بعد از بعد نماز ظهر عصر این کار رو انجام بده. بعد از نماز ظهر، نه نه نه، عصر، عصر، اینا همه مال عصره، صبح هیچ برنامه خاص نداریم. خب اما مستحب بعدی که دیگه افضل همه مستحبات، هیچ شاید مستحبی به پای این نمیرسد، به هیچ مستحبی این برکت رو ندارد، اون زیارت ابی عبدالله حسین است که در روایت داریم خدای متعال قبل از اون که در عصر عرفه به زائرین خودش نظر بکند، به زائرین ابی عبدالله نظر میکند. حالا اینجا بنده توصیه میکنم انشاءالله بعد از نمازتون و قبل از شروع، حالا این دو رکعت نماز زیر تحت السماء هم که به جای آوردید، قبل از هر عمل دیگری که میخواد شروع بکنید اون 50 رکعت نماز به اینها، زیارت ابی عبدالله حسین. حالا عرض کردم سالایی که چادر به اختیار خودمون بود ما خودمون کارا رو انجام میدادیم، الان واقعا نمیدونیم برنامه چطوره، این اولین تجربه هست. آیا خب چون برنامه بینید بلافاصله بعد از نماز نهار است و بعضی میخوان بعد از نهار بخوابن، ما تنها زائر خودمون نیستیم که بتونیم به اختیار خودمون عمل بکنیم، خب ایده‌ای میخوان بخوام برام اینا دیگه میتونی شما شخصی انجام بدید. و اون زیارت از طبی عبدالله حسینه که انجام بشه و خدمت شما که اصلا حالا اون دو رکعت نمازی رو هم که عرض کردم اگر تحت السماء انشاءالله به جا میارید، بعد رکعت اول بعد از هم سوره مبارکه قل هو الله احد رو بخونید و در رکعت دوم بعد از هم سوره قل یا ایها الکافرون. اگر کسانی قل یا ایها الکافرون حفظن، این در نماز تحت السماء زیر آسمون خونده بشه. کلن ببینید آقا، ما راجع به نماز کلن نماز خوندن تحت السماء خیلی توصیه داریم که انسان در وقت نمازش بین او این حجاب سقف هم نباشه. حالا شما مثلا تابستون ها که حالا و در اینم همینجا عرض بکنم آقا، در مساجد الان متاسفانه مساجد ما دارن مثل خونه ها میشه، خونه ها از حیات داری دارن میشن آپارتمان، مساجد دارن میشن آپارتمان تقریبا، یعنی دیگه حیات ندارن، صحن ندارن. با حال ما در روایات داریم اصل در مسجد صحنه، هرچی انسان میتونه یه صحن بزرگ داشته باشه، و شبستان منباب ضرورت درست میشه، اصل صحنه. بعد حالا در مساجد مثلا نماز صبح و مغرب به عشایی که تحت السماء خونده میشد، این خیلی با فضیلته که حجابی وجود نداشته باشه. خب یه توصیه دیگه هم باز در اصل عرفه که مستحبه، و این کار اون صد قل هو الله هم که مستحب می کند، خوندن نماز حضرت امیرالمؤمنین هست، چون عصر عرفه دو تا دو رکعت، چهار رکعت، در هر رکعتی بعد از هم 50 مرتبه سوره توحید که مجموعا میشه 200 مرتبه. کسی که این نماز رو خوند دیگه کار اون 100 مرتبه توحید رو هم براش میکنه که فرصت باشد. و بعد هم دیگه اون دعاهای وارده و دعاهای معصوره، دعاهایی که وارد شده است که دیگر تو مفاتیح هست، که یکی از اونها وقت دعای از طبی عبدالله هست، یه دعا هم امام سجاد دارن که در صحیفه هست که اون هم فکر میکنم شاید از طول دعای عرفه طبی عبدالله بیشتر باشد، اونم خیلی دعای آیت المزامی نیست، ولی معمولا در اصل عرفه همون دعای حضرت ابی عبدالله خونده میشد. حالا طبق برنامه ایم که داده شده، گفتن دعای عرفه معمولا از ساعت 3:30 به بعد شروع میشه، تو چادرها و اینا خونده میشد، بنابراین شما میتونید نماز که خونده شد، حالا اگر نهار میل کنید، بعد بلا فاصله دیگه مشغول بشید، دیگه شاید خواب و استراحت، اگر بخواد انسان این اعمال انجام بده، همشون چون زیادن تو مفاتیح هم هست، اونایی که حالا مقدورشون هست میخوان این مستحبات رو انجام بدن، دیگه باید شروع بکنن. خب پس این هم راجع به مستحبات عصر عرفه که خدمت شما گفتیم. اما مشعل الحرام دیگه اصلا تو بحث قبلیمون عرض کردم که اصلا عصر عرفه عصر دعاست، و در روایت داریم اگر کسی خلاصه و عصر غفرانه و باید یقین به اجابت داشته باشه. اینا رو تو بواز قبلی مخیم شما عرض کردیم. خب اما راجع به مشعر الحرام، در مشعر الحرامم خب وجه معنای مشعر رو اینا خدمت شما گفتیم. حالا یه نکته اینجا فقط بنده اضافه بکنم که اونجا فراموش کردم خدمت شما عرض کنم. ببینید عرفات رو میگیم عرفات، اما مشعر رو گفتیم اولا 3 اسم داره، یکی همون مزدلفه بود جمع، به یکی هم میگیم مشعر الحرام، یعنی کلمه مشعر تنها گفته نمیشد، کلمه حرام هم به دنبالش اضافه میشد. این خیلی جالبه، علتی هم که اینجا به مشعر الحرام مشعر الحرام گفته میشد، چون اولا کلمه مشعر گفتیم یه معنا برهان اون علام، اینجا محل عبادت، محل ذکر است، و اینجا چون خدا امر به ذکر فرموده فذکر الله عند المشعر الحرام، محلی که خدا در اون محل امر به ذکر فرموده است دارای یک احترام و حرمت خاص است، بنابراین همش گفته شده مشعر الحرام، یعنی محل ذکری که دارای یک حرمت و احترامه ویژه هست، به احترام خاص هست. بسیار خوب، خلاصه مشعر محل عبادت و ذکر حقه. خب خدمت شما که عرض می شود، مزدلفه را هم که معنا کردیم، گفتیم ازدلاف معنای اون قربه، یعنی محلی که دیگه انسان به اون قرب میرسد که خدا انشالله روزیمون بکند. و جای واقعا در روایات داریم وقتی که خوب اینم، حالا این روایت میکنم اونجا خدمت شما نگفتم، خیلی نکته جالبیست، داریم وقتی حضرت ابراهیم کعبه معظمه رو ساخت و خواست خودش حج به جا بیارد، چون حضرت ابراهیم بعد حج رو به جای آورد، رفت و کوفه به عرفات، مشعر، منا، همه کارا رو انجام داد. بعد داریم که جناب جبرئیل که با حراست راهنمای حضرت ابراهیم بود، دارد وقتی که حضرت خواست در شب آمدن مشعر، دارد جبرئیل به حضرت ابراهیم فرمود ازدلف، خیلی دقت کنید، دارد ازدلف الالمشعر الحرام، ابراهیم قرب پیدا کن با مشعر الحرام. اینجا جای قربه. به کی توصیه می کند؟ حضرت ابراهیم خلیل الرحمن که داریم شیخ الانبیاست و کسی به مقام امامت رسید، خلاصه فرمود ازدلف الالمشعر الحرام، ابراهیم قرب پیدا کن، اگر طالب و قرب خدا هستی اینو تو شب مشعر پیداش کن. خیلی خب، پس علت هم که این مشعر الحرام گفته میشد این. خب حالا اما دقت کنید، در مشعر الحرام ما یک بیتوته داریم، یک وقوف. راجع به نیت بیتوته هم بعد از آیون میگن واجب است نیت بیتوته بکنند، یعنی وقتی که وارد مشعر نیمده دو تا نیت باید بکنند، یه نیت از هر وقت شب به مشعر الحرام که رسید تا اذان صبح، یه نیت هم از اذان صبح تا طلوع آفتاب. نیت اولی نیت بیتوته، نیت دومی نیت وقوف. حالا این فتواها را من عرض بکنم. ببینید راجع به بیتوته در مشعر الحرام میفرمان بنابر احتیاط، قول اول بنابر احتیاط واجب شب دهم تا طلوع صبح به نیت اطاعت خدا در مشعر به سر ببرد، میهم بیتوته. این فتوای امام خامنه ای، یعنی آیات عظام امام خامنه ای، عراکی، بهجت، فاضل، جوادی، مکارم و نوری. این آیون احتیاط وجوبی دارن که وقتی به مشعر الحرام میرسد نیت بیتوته بکند. البته خانوما که حالا فقط اونه که وقوف استراری انجام میدن دیگه فقط وقوف است، اونا دیگه بیتوته. قول دوم میفرمان وجوب بیتوته شب دهم ثابت نیست ولی احتیاط مستحبه. این آیات عظام خویی، تبریزی، زنجانی، وحید و هاشمی شاهرودی، اینا میگن نیت بیتوته مستحب است ولی او آیه میگه احتیاط واجبه. قول سوم اصلا میگن واجب، واجب. اونا کیان؟ آیات عظام سبحانی، گلپایگانی و چهارم. قول چهارم میگن مقداری از شب عید واجبه، حالا کامل نه. اینشون آیت الله سیستانی، آیت سیستانی میگن مقداری از بیتوته در شب، او آیون گفتن همه از شب، هر وقت شب رسید تا اذان صبح، ولی آیت صبحانی، آیت سیستانی میگن یه مقداری، حالا یه ساعت مثلا نیم ساعت، مقداری از شب رو واجبه در این بیتوته بکنه ولو بخوابه، یعنی فقط نیت میکنه ولو بخوابه. بعد راجع به وقوف، ببینید مشعر الحرام دو تا سه تا وقوف اونقدر، ببینید آقا مهمه این وقوف ها چون رکنن. خب وقت ممکن با شخص به ماشین نرسه، نمیدونم مشکل پیدا بکنه، تو مسیر بمونه، راه بسته بشه. قدیما آقای خواست سیل میمد راه بسته میشود، نمیتونست بیاد. خدای متعال برای یه جبرانی گذاشته، یعنی اینجور نیست که حالا انسان اگر ازش فوت شد این فوت از تمام بشد. در خدمت شما که عرض می شود عرفات یه وقوف اضطراری برای عرفات قرار داده شده که اگر کسی عصر عرفه نتونست در عرفات وقوف کند، مقداری از شب دهم رو که همون شب عیده که با در مشعر باشه بده در عرفات نیت وقوف بکند، و حتی مثلا ممکنه یه صد فراموش کرده، آقا نفهمیده امروز روز عرفه است، یک شب فهمید. اینجا چون وقوف رو که عرفات یه وقوف اضطراری داره به شب دهم، شب بره یه مقدار بمونه و برگرده بیاد. اما مشعر الحرام دو تا وقوف اضطراری داره، یه وقوف اضطراری لیلی یعنی شب، یه وقوف اضطراری نهاری. پس مجموعاً یه وقوف اختیاری، دو تا اضطراری، دو طرف. حالا وقوف اضطراری اولش از شب همون دهم هست تا اذان صبح. حالا اینجا آیا باید قبل از نیمه شب باشه یا بعد از نیمه شب باشه؟ دو مرتب یه سری اختلاف فتوا هست. بعد خانم ها که معمولاً الان وقوف اضطراری میکنن، وقوف اضطراری اول لیلی رو انجام میدن. حالا اگر کسی به هر دلیلی نتونست، حالا دلیل عمدی که نمیتونه باشه، مثلا نرسیده، نمیدونم پلیس نذاشته، یا حالا شما الان نگاه نکنید این ماشینا خط ویژه هست و سری میرید، واقعا گاهی اوقات بین مشعر و عرفات گفتیم حدود راه پیاده 6 کیلومتره، ماشین روش 8 کیلومتره، اما این 8 کیلومتر رو گاهی اوقات واقعا 10 ساعت میامدیم، 10 ساعت تو ماشین. بعضی وقتها گاهی اوقات شبا میشه حتی به اذان صبح به مشعر نمیرسید ماشینا، اونقدر ترافیک بود و بعضی کارهای ندانم کاری های مدیران میکردن که این مشکل ایجاد بین کردن. حالا ممکنه نرسه، اگر نرسید اذان صبح تا طلوع آفتاب مشعر، از طلوع آفتاب به بعد وقوف اضطراری تا ظهر رو درک بکنه و نیت بکنه بعد بیاد. پس مشعر دو تا هست. حالا به اتفاق همه مراجع میگن اونایی که معذورن، زنها، بچه‌ها، بیماران، پیرمردها، اشخاص ضعیف، پرستاران و راهنماها، اونایی که هستن، اینا میتونن مقداری از شب رو در مشعر حرام بمونن، بعدش برن به منا و کافی هم هست براشون. این اتفاقی است. یعنی همه مراجع میگن اشکالی ندارد. و اما حالا اگر خانمی نائب بود این فرق میکنه، وقت ممکنه بعضی میگن در نیابت این باید همه وقوفاش اختیاری باشد، اون دیگه مسئله خاص خودش رو دارد. خب پس این راجع به مشعر الحرام دیگه، که اگر کسی نیابتی بود، چون گفتیم نیابتی ها دیگه خودشون مراجعه بکنن و انسان. حالا این وقت مشعر الحرام هم خب وقت محل عبادته و به خصوص بین طلوعین که گفتم بین طلوعین هم هست، وقت وقوفه که انشاءالله با ذکر خدا و اونم امر به ذکرم شده، مخصوصا در وقت وقوف میباید انسان توجه بکند دیگه. و وقتی هم که گفتیم میخواد از مشعر حرام خارج بشه، با چی خارج بشه؟ با استغفار، با استغفار. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.